الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. یکی از مباحثی که علامه طباطبایی بهش توجه استقلالی کردند، گرچه در مباحث قبلی ها هم نکاتی بود، ولی ایشون به این مسئله توجه استقلالی کردند و در کتاب‌هایی مثل اصول فلسفه و روش رئالیسم و همچنین رساله اعتباریات از اون بحث کردن، مسئله اعتبار و اعتباریات، این که حقیقت اعتبار چیه، اقسام اعتبار چیه و تفاوت‌هایی که بین این اقسام وجود داره و تأثیری که این بحث در مباحث متعدد هم در علوم دینی و هم در باقی علوم انسانی داره. مثل اینکه ایشون علم اصول رو همه رو اعتباری میدونن و ادراکات و جزء ادراکات اعتباری اون رو به حساب میارن. همچنین مباحثی که علامه طباطبایی درباره جامعه، ساخت جامعه و روابطی که در جامعه وجود داره، اینها رو هم ایشون متفرع بر بحث اعتباریات مطرح میکنه. بنابراین خیلی مهمه که ما با حدود و ثغور این بحث آشنا بشیم، تأثیرات بحث اعتباریات رو در علوم مختلف اسلامی و همچنین علوم انسانی بدانیم و با بعضی از اختلاف نظرها و نقض و ابرامهایی که اینجا مطرح شده آشنا بشیم. این نشستی که برگزار میکنیم بحث بررسی مسئله اعتبارات در نظر علامه طباطبایی و تأثیراتی که این مسئله در علوم مختلف داره و همچنین اگر جای نقدی هست کدوم قسمت ها جای بررسی بیشتری داره، جلسه برای این. از اساتید محترم حاج آقای ابوالحسن معلمی زاده و آقای حجت حسینی درخواست کردیم که این بحث رو به عنوان نه نقد، جلسه نقد و مناظره نیست، بلکه بحث بررسی این نظر هست رو شروع بکنیم. حالا این جلسه، جلسه ابتدایی و جلسه اوله و فکر میکنم که جا داشته باشه که بعد از بیان اصل مسئله اعتباریات بحث ادامه پیدا بکنه و فروع این مسئله هم مورد بررسی بیشتری قرار بگیره. خب ابتدا از حاج آقای معلمی زاده میخواییم که بحثشون رو شروع بکنن تا بعدن حاج آقای حسینی نظراتشون رو بیان کنن. اینم بدم خدمت آقای چیز یا نه؟
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان. نکاتی رو من به عنوان مقدمه و بحث مقدمی نوشتم خدمت سروران گرامی و اساتید معزز عرض خواهم کرد تا بحث بخواد شروع بشه. یک نکته ای که باید خیلی بهش دقت بکنیم دوستان این است که ما بعضی وقتها یه مشکلی که به طور کلی داریم در عالم علم و تو خیلی از مسائل، البته حالا تو عالم علم خیلی بیشتر، این هست که ما بعضی وقتا با مفردات اون مباحث خیلی آشنا نیستیم و یه مشکلی هم که وجود داره، بعد حالا این تو محیط علمی و درسی خیلی دیده میشه، خیلی رومون هم نمیشه بپرسیم. این خیلی اتفاق افتاده، مثلا فرض کنید تو مباحث اصولی یا فلسفی بوده و اصلا طلبه اصل اصطلاح رو هم یاد نگرفته و روش هم نمیشده بپرسه که آقا این اصطلاح چیه، در حالی که یه حسنی که این فلسفه‌های تحلیلی و غربی دارن اینه که اینا میان روی اون واژگان اصلی خیلی عمیق بحث میکنن. ما هم باید همین حالت رو داشته باشیم. فرض بفرمایید ما مثلا می‌خوایم تفسیر بخونیم، این تفسیر یه 20 تا 30 تا اصطلاح اصلی داره. ما اگه اون اصطلاح اصلی رو یاد بگیریم، بعد که می‌خوایم ورود بکنیم، حالا اسمشو بذاریم علوم قرآنی یا هر چی می‌خوایم بذاریم، خیلی مهم نیست، بحثای تفسیری، اون 30 تا مثلا اصطلاح رو اگر خوب یاد بگیریم، بعد این اصطلاحات رو خوب عمیق یاد بگیریم، حسن کار این میشه که معلومات بهتری نسبت به مطالب قرآنی میتونیم پیدا بکنیم. فرض بفرمایید مثلا یک نفر حقیقت، مثلا میگیم قرآن وحی است، مثلا حالا این قرآن وحی است، اینجا خود این چند تا مفردات داره، یکی قرآنه یکی وحیه. شاید خیلی هم بگن آره ما میدونیم اینها رو، ولی حقیقت مطلب این است که اینها خوب موشکافی نشده. اگر ما بریم و این اصطلاحات رو موشکافی بکنیم، یعنی مفاهیم پایه رو چیکار کنیم، استخراج بکنیم قشنگ، به لحاظ لغوی به لحاظ اصطلاحی اونا رو خوب پرورش بدیم و حقیقت وحی برامون خوب منکشف بشه، طبق اون چیزی که حالا از آیات و روایات و به حکم عقل برمیاد، دیگه سر از فرض بفرمایید نظریه رؤیای رسولانه مثلا فرض بفرمایید که آی دکتر سروش در نمیاریم دیگه. یعنی مشخصه که ایشون اساسا این مسئله خیلی براش حل نشده یا نخواسته حل بشه. این مال همین مفاهیم پایه است. یه حرفی اومده زده در باب وحی که حرفی است که حالا در جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیره. حالا مقصود از این مثالی که من زدم اینه که ما مفاهیم پایه رو باید خوب یاد بگیریم. تو هر علم این گونه است، اون ارتکازات علما، اون حرفی که اون چیزی که تو ذهن علما بوده باید مشخص بشه برای ما. من یه مثال عرفی برای ارتکازات بخوام بزنم که خیلی وقتها کار دستمون میده اینه که در حوزه علمیه خراسان مرحوم آیت الله میلانی به مرحوم محقق اصفهانی اطلاق حاشیخ میگردن، بودن حاشیخ، بعد از ایشون رسیده به مرحوم آسد ابراهیم علم الهدا که ایشون هم به مرحوم محقق اصفهانی میگفتن چی؟ میگفتن حاشیخ. بعد این حاشیخ دیگه رسیده به اساتید ما و به ما هم همین، مثلا وقتی میگفتن حاشیخ، ما دیگه مثلا در اصول الان به شما بگن شیخ، فکر میکنید انصرافش به کیه؟
شیخ انصاری.
تو اصول تا میگن شیخ بیشتر میریم سمت شیخ انصاری، ولی در مشهد تو اون حوزه ای که آیونی که درس های دارن مثلا فرض بفرمایید که شاگردان مرحوم آیت الله میلانی هستن، تا میگن ها شیخ، دیگه هیچ کی شیخ هم که به ذهنش میاد انصرافش به شیخ اعظم نیست، بلکه مستقیم میره سراغ کی؟ میگه خب مشخصه دیگه، محقق اصفهانی است. بعد یک سال یه طلبه میومد سر درس، بعد یک روز یکی از بچه‌ها میخندید، گفتم چرا میخندید؟ گفت این آقایی که یک سال است میاد سر درس جدیدن. گفتم آره. گفت امروز یک سوالی از من پرسید که من دیگه خیلی به خودم امیدوار شدم. گفتم چی شد؟ گفت پرسید این حاج شیخی که این استاد میگه کیه؟ گفتم خب مومن تو یک سال داره میای سر درس، بعد یک سال نفهمیدی حاج شیخیه؟ گفت نه، هر روز میگه عاشق، حاج شیخ یعنی محقق اصفهانی. ببینید این یعنی مثال من خیلی عرفی زدم برای اینکه بفهمیم وقتی که ما این مفردات رو نفهمیم، یعنی طرف اصلا براش مهمم نبوده، من نمیدونم این تو یک سال چیکار میکرده، یعنی این اگر مفردات بحث رو براش میگفتن که آقا ما که داریم میخونیم این یک کتابیست به نام مثلا نهایت الدرایه مال محقق اصفهانیه، ما بهش میگیم حاج شیخ، یعنی همین مفرد عرفی رو برای این توضیح میدادن، این بین مشکل خلاصه مبتلا نمیشد. و ما از این زیاد داریم ها، متاسفانه از این مسئله زیاد داریم که این، لذا حالا با دوستانم که صحبت میکردیم گفتیم اولین مفاهیم پایش تا حدی انشالله مشخص بشه. این یک نکته. یه نکته دیگه ای که باید بهش توجه بشه و در صحبت استاد جای بلندقامت هم بود اینه که بالاخره الان ذهنم رفت، حتی آقا میدونه من برای چی یکم پریشان ذهنم.
چند دقیقه پیش خبر دادن که پدر آقای معلمی بیمارستان بستری شده. یه ذره
از راهمون دور مشهدیم ما دیگه، حالا اسممون ابوالحسنه ولی شدیم ابوال مشکلات، نمیدونم چطوریه. آره خدمتتون، نکته ای رو فرمودید شما من یادم رفت، متاسفانه خواستم بونم. این مسئله، حالا اگه بیاد تو ذهنم، مسئله انسجام هست که بعضی وقتها ما باید یک چیزی رو حواسمون بهش باشه که خیلی فرض بفرمایید مسئله انسداد و انفتاح به طور مثال فرمودن که مسئله اعتباریت رو مرحوم علامه طباطبایی عذرخواهی میکنم ببخشید من ذهنم پریشانه مسئله اعتباریت رو که مرحوم علامه طباطبایی مطرح کردن ظاهرا فرمودید که اون کسی که اول خوب مطرحش کرده
ریشه در قبل داره
ریشه در قبل داشته ولی که اون کسی که اومده این قضیه رو منقح کرده بیشتر مرحوم علامه طباطبایی بود این خیلی درسته از باب این که اساساً مسئله اعتباریت حتماً ریشه در گذشتگان داره و این رو باز من برای دفعه هزارم حداقل تو این حوزه دارم اعلام میکنم دوستان اون سیر تاریخی ها رو برن نگاه بکنن به خاطر اینکه این سیر تاریخی خیلی کمک میکنه به فهم یک مطلب ولی نکته ای که وجود داره اینجا یه سوال پیش میاد که اساساً آیا مسئله اعتباریت که مرحوم علامه طباطبایی مسئله اعتبارات رو مطرح کردن یه مسئله فلسفی هست یعنی برمیگرده به موارد عقل عملی و عقل نظری و اینها نه اخلاق عملی و اینها برمیگرده یا نه یه مسئله ایست که از اصول آمده یعنی خدمتتون عرض بکنم ولی نکته ای که وجود داره مرحوم مطهری هم توی پاورقی اصول فلسفه روش رئالیسم و در کتاب اگر اشتباه نکنم نقدی بر مارکسیسم که بسیار کتاب مهمی هست اونجا مسئله رو خوب منقح کردن که مرحوم علامه طباطبایی از فلسفه به سمت مسئله اعتباریات نرفت بلکه از اصول رفت یعنی تاریخچه‌شو اگر ما بخوایم تا حدی مطرح بکنیم و اون هم تراوشات فکری استاد معظمش بود حضرت آیت الله حالا به قول ما مشهدی ها شیخ محقق اصفهانی یا محقق کمپانی که ایشان اولین کسی بود که جرقه مسئله رو به طور مستقل زد و این خیلی مهمه اون کسی که اولین بار بله این رگه در قبلی ها بوده حتما بله اون کسی که منقعش کرده کی بوده؟ جناب علامه طباطبایی بوده تازه باز محقق اصفهانی نیست یعنی اون کسی که سامان داده این جریان رو محقق اصفهانی نیست بلکه علامه طباطبایی است مثل اینکه مثلا شما رگه های اصالت وجود رو در قبل از ملا صدرام دارید شما در مثلا کلمات فارابی هم از این حرفا میتونید از که متناسب با مسئله اصالت وجود باشه مثلا پیدا بکنید اونجایی که مثلا ایشون مسئله تشخص رو به وجود میده و اینا ولی اون کسی که تونست قضیه رو منقح بکنه ملا صدرا بود تو اصالت وجود حالا اون کسی که قهرمان این میدان هست و آمد یک طرح نو در انداخت و این مسئله اعتباریات رو مطرح کرد که راهگشای فکر بشر بشه کیست شخصیتی است به نام علامه طباطبایی یه نکته هم که خیلی مهم است باید دقت بهش بکنید رفقا اینه که بعضی از تفکرات از ابتدای سیر علمی یک شخصیت در ذهن اوست تا انتها یعنی تطور اگر هرچه علم او تطور و پیشرفت پیدا میکنه اون مسئله از ذهن او پاک نمیشه من بخوام مثال بزنم از اصولی ها و از خدمتتون عرض بکنم که فلاسفه مرحوم امام به طور مثال در جوانی که مجتهد میشن استصحاب رو جزء امارات میدونستن ظاهرا تو جایی که بنده یادمه بعد که تطور علمی براشون پیش میاد استصحاب رو میگن نه اصله و جزء امارات حساب نمیکنن یعنی در یک بازه ای یک فکر دارن و در یک بازه ای دیگری یک فکر دیگه دارن به طور مثال مرحوم ملا صدران خودش در اسفار مطرح میکنه انی قد کنت شدید و ذب فی تأصل الماهیات و اعتباریت الوجود یعنی جناب ملا صدرا اون زمانی که درس میخونده پیش مرحوم شیخ بها و میرداماد اساسا طبعاً لاستادش میرداماد اصالت ماهوی بوده ولی از این فکر عدول میکنه و میاد سمت چی؟ سمت اصالت ماهیت و اعتباریت وجود و تا آخر هم پای حرفش میمانه و قهرمان اصالت وجود مرحوم علامه طباطبایی مسئله اعتباریات رو از نجف تا سال 60 در قم تقریبا همراه داشت یعنی مسئله این نبود که بگه آقا من یک زمانی این مسئله رو بهش رسیدم حالا میخوام چیکار کنم حالا میخوام ازش عدول بکنم نه از اون مسائلی بود که همواره و هماره با مرحوم علامه طباطبایی بود و مرحوم علامه طباطبایی درگیر این مسئله بود اما برسیم به معانی اعتبار ببینید رفقا این معانی اعتبار رو حالا 5 تا و 6 تا و اینا میشه نوشت حالا من 3 تا رو نوشتم یکی اعتبار در مقابل اصیل هست وقتی ما میگیم امر اعتباری این در مقابل امر اصیل قرارش میدیم حالا این اعتباری و اصیل اونا که حکمت خوندن بیشتر میفهمن این چیزا رو دیگه مثلا ما در مسئله فلسفه مطرح میکنیم که اصالت با وجود است یا با ماهیت است، یعنی اون چیزی که خارج رو تشکیل داده، اون چیزی که بهش، اون چیزی که مورد جعل خدا قرار گرفته، وجود یا ماهیته. یک معنای اعتباری رو به این معنا میگیم، این اعتباری رو در مقابل اصیل قرار میدیم، بعد مثال هایی براش میزنیم، نمیدونم جرل میزاب، نمیدونم جالس و سفینه و از این حرفا. این میشه یه معنای اعتباری در مقابل حقیقی و اصیل که در فلسفه به کار میره. یه معنای دیگری که در مقابل برای اعتباری به کار میبریم، اعتباری در مقابل موجود فی نفسه است، به معنای چیزی که وجود مستقل از غیر نداره. یه وقت شما یه وجود فی نفسه داری، یه وقت موجودی چی داری که فی نفسه نیست. مثل چی؟ مثل مثلا نسب و اضافات. یه معنای اعتباری هم به این معناست. یه معنای اعتباری هم، اعتباری در مقابل حقیقی یعنی بود و نبود آن، به ادراک و آگاهی وابسته است، به گونه ای که اگر مدرکی نباشد آن چیز هم نیست. طوری میشه گفت، همین میشه این معنایی که مرحوم علامه طباطبایی بیان میکنن، این در مورد اعتباریات. یعنی اعتباری به این معنا تابع چیه؟ تابع اون بگم جعل منونم چی بگم، اینجا عبارت چیزی بزنیم، اعتبار اصلا خود اعتبار. مرحبا به ناصرنا. آره، همه هویت او به اعتبار من، او یه معتبری است که من معتبرشم، اگه من نباشم اونم نیست. نکته دیگری که وجود داره، این مسئله لغویه، ببخشید، مسئله معانی اعتباری. از نظر مرحوم علامه طباطبایی، این قسمت دقت بکنید، از نظر مرحوم علامه طباطبایی، اون چه که مرحوم علامه طباطبایی در مسئله اعتبار مطرح میکنن، الهام گرفته از استادشون محقق اصفهانی است که ایشون مطرح میکنن که اعتباریات یعنی علوم غیر حقیقی با اندیشه های پنداری. علوم غیر حقیقی با اندیشه های پنداری، و مطرح میکنن که هیچ فعلی از هیچ انسانی بدون علوم اعتباری قابل صدور نیست. هیچ فعلی، ببینید چقدر مسئله اعتباریات مهمه. شما اگه اعتباریات رو از زندگیتون حذف کنید، تقریبا باید بشینید تو خونه هاتون، یعنی هیچ کار نباید بکنید. حتی همون نشستن در خونه هاتون باز چیه؟ باز تابع یک اعتباری است که شما میکنید. مرحوم علامه طباطبایی در تعریف اعتبار بیان میکنن که اعتبار یعنی اعطاء حد چیزی به شیء دیگری که این حد را ندارد. این تعریف رو باید حفظ بکنیم. تعریف اعتبار از نگاه مرحوم علامه طباطبایی، اعطاء حد چیزی به شیء دیگری که این حد را ندارد. ظاهرا این تعریف رو از مرحوم محقق اصفهانی ظاهرا گرفتن، تا جایی که تو ذهن بنده است. ببینید رفقا، گاهی یک شیء مصداق واقعی یک مفهومه، گاهی یک شیء مصداق واقعی یک مفهوم نیست. یک شیء مصداق واقعی یک مفهوم باشه، مثل اینکه من میگم آقا بنده یه سر دارم برای این بدن، این سر میشه چی؟ میشه رأس. رأس نسبت به بدن، مثلا بهش میگن حالا رئیس، حالا هر چی میخوام بهش بگن. گاهی شیء مصداق حقیقی مفهومش نیست، ولی عقلا میان چیکار میکنن؟ اون رو مصداق، بگید، فرض میکنن. گاهی یک شیء مفهوم حقیقی یک چیزی نیست، ولی عقلا اون رو فرض میکنن. مثل اعتبار ریاست جمهوری، میگن رأس جمهوری است. این رأس جمهوری در اینجا یعنی چی؟ خب واقعا یعنی رئیس جمهور با اون شخصیت حقیقی خودش رأس جمهوره. حالا بماند که خود جمهور چیه؟ جزء اعتباریاته. یعنی ما در اینجا دو تا اعتبار داریم، یه رأس، یه جمهور. مثلا میگیم چی؟ میگیم که، و این تعدد عنوان هم اصلا موجب تعدد معنون نمیشه، ولی عالم همش با همین اعتبارات میشرخه. میگیم رئیس، مثلا وقتی میخواد اخبار بگه چی میگه؟ میگه رئیس شورای عالی امنیت، رئیس جمهور گفت، میاد جلوتر، رئیس شورای عالی امنیت ملی بیان کرد، رئیس شورای عالی فضای مجازی این گونه بیان کرد، میره جلوتر، رئیس نمیدونم دیگه، رئیس کجاست، خیلی جا رئیس دیگه، رئیس جمهور ریاست
خبرگان هم هستن،
بله ایشون هم زن، عضو مجلس خبرگان رهبری این گونه گفت. ببینید تمام اینها الان رو چی داره میچرخه؟ رو اعتبار داره میچرخه، رو اعتبار ریاست. شما وقتی در خارج نگاه میکنید چیزی به نام ریاست ندارید.
چیزی به نام رأس جمهوری ندارید، ریاست جمهوری به این معنا ندارید. من اومدم چیکار کردم برای که مشکلمو حل بکنم، بعد مراسم براش میگیریم، این همه نمیدونم سفیر دعوت میکنیم، اینو اینجا میشونیم، اونو اونجا میشونیم، برای یک امر اعتباری. یعنی ما وقتی که حواسمون باید باشه این اعتباری به گونه ای رقم خورده که تمام مسائل حقیقی ما در گرو این امر اعتباریه. یعنی اینقدر مهمه
ازدواج نکاح.
بله حالا اونا که دیگه حالا میرسیم ان شاء الله رو مستواش. بله دیگه همه ازدواج و نکاح، خود جعل این چیزه، خود جعل. شما یکی از دوستان صحبت میکرد، میگفت که یکی از آقایون از خارج اومده بود، بعد از آمریکا بود، از کجا بود، بعد این بنده خدا اومدیم خطبه عقدشو بخونیم. ما خطبه عقدو که خوندیم داشتیم میگفتیم مثلا حالا انکحت و زوجت و متعت و این حرفا، برگشت گفت که مگه اینها تأثیری هم داره؟ ما هیچی بهش نگفتیم. یه چند دقیقه گذشت برگشتیم بهش فوش دادیم، یه فوش بد بهش دادیم، یه فوش ناموسی مثلا. بعد بنده خدا برگشت گفت با منی؟ گفتم آره. گفت چرا فوش میدی؟ گفتم تأثیر کرد. گفت داری فوش میدی، تأثیر نمیکنه. گفت چطور؟ اینا تأثیر داره، اون انکحتو و متعتو تأثیر نداره. یعنی ببینید باز رو همونم چی میشه، یعنی همش اعتباره، ولی عالم رو این اعتبار میچرخه. خود مسئله حلال زادگی و نعوذ بالله حرام زادگی رو چی روی اعتبار بنده، ولی یه اعتباریه که البته حالا اون اعتبار الهیه، به اونم ان شاء الله حالا اگر بحث ادامه داشت باز خواهیم رسید. بله مرحوم علامه طباطبایی یه جمله هم دارن که
کم جمع بندی کنیم.
چش وجه نیاز به اعتبارات رو میگن که اعتبارات در زندگی انسان مانند آب در برای ماهیه. یعنی ما اگر اعتباریات رو با این مثالایی که البته زدم حالا بیشتر مشخص شد، این اعتبار رو از انسان بگیری انگاری آب رو از حیات ماهی گرفته. آب رو که شما بگیری دیگه ماهی میمیره، ما هم با اعتباراتمون زنده هستیم و
توجه هم نداریم که هست
و توجه نداریم که هست. آره این خیلی مهمه. این
مثال آب و ماهی هم اینا ادامه بده، چند دقیقه دیگه وقت دارید. گفتم که
اما مغازم 10 دقیقه بیشتر نگم.
بله
حالا حوصله نداشتم ولی بیشتر شد فکر می‌کنم. خب بله این تو اینجا مرحوم علامه طباطبایی یه جمله دیگه هم دارن که هیچ بشری بی‌نیاز از اندیشه‌های اعتباری نیست. و بعد برای انسان دو جنبه درست می‌کنن، یک جنبه طبیعی که اسمش رو میذارن توی اصول فلسفه و روش رئالیسم به اصلی، و یک جنبه نفسانی که باز در اونجا اسمش رو میذارن جنبه فرعی و جنبه پنداری. بعد میگن جنبه طبیعی برای نیل به اهداف خود به جنبه نفسانی یعنی احساسات و اندیشه های اعتباری احتیاج دارد. پس این اعتبارات خودشان مولود نیازهای طبیعی هستند، مثل اعتبار وجوب. اولین اعتباری که در عالم جعل شده چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی یاد دقت بشه دو مدل اعتبار مطرح میکنه، اعتبارات قبل اجتماع و یه اعتبارات بعد اجتماع. اعتبارات قبل اجتماع رو اولین اعتبار رو اعتبار وجوب میگیرن، اعتبار باید، اعتبار باید که حالا اگر شد در ادامه در موردش صحبت خواهیم کرد. ببخشید من یکم
شما درد نکنم. ممنون شما. آقای حسینی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرضم، همونطوری که جناب آقای معلمی گفتن بعضی از مسائل پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره و مثل مسائلی نیست که یه روز دو روز حتی یک سال دو سال و چند ساله همه ابعادش قابل فهم و خلاصه ادراک باشه و انسان بتونه به همه زوایاش برسه. لذا نیازمند مطالعه خیلی زیاد و همچنین تفکر بیش از مطالعه هست. یکی از این مباحث خب بحث اعتباریات هست که همینطور که فرمودن خدمتتون عرضم یه پیشینه خیلی طولانی داره. شاید بشه بگیم اولین سرمنشأ بحث اعتباریات و بحث مجاز و استعاره است که معروف دیگه، اون مجاز عقلی سکاکی که زیدون اسدون رو میگه اینجا لفظ در موزون له خودش لفظ اسد استعمال شده، ادعای اسد بودن زید مجاز است. اینا که حالا اینجا بحثایی هست، بعضی هم گفتن نه ایشون اصلا قبل از ایشون هم آیه عبدالقادر جورجانی این بحث رو مطرح کرده و هر دو قائلن که اصلا لفظ در غیر موزون له استعمال شده، ولی موزون له یعنی لفظ در موزون له ادعایی
در مصداق
شده ادعای. آره، نه در اینکه که بگیم مجاز در استناد باشه. از اونجا این بحث خلاصه ریشه داره تا مفصل ترش همونطوری که استاد فرمودن مرحوم محقق اصفهانی خب مفصل به این بحث پرداختن در نهایت و درایه، و خب اون بیان محقق اصفهانی رو شاگرداش هم تأثیر خیلی عمیقی داشته. شما از مرحوم مظفر بگیرید تا علامه و اینا، رگه های اون تفکر را در اندیشه هاشون رو پیدا میکنید. و در تأکید خلاصه ابهام جهات بحث همینقدر شاید کافیه که عرض کنم مرحوم مظفر که خب دیگه ما باید خدا را شکر کنیم که بتونیم مثلا بفهمیم مطالبش را تو اصول فقه منطق اینا، مخصوصا بعضی جا که خیلی سطح بالا صحبت میکنن، با این استعداد و با این تلاش این بحث خلاصه اعتبارات و اینا به نظر میرسه تا آخر براش حلاجی نشده. حالا به عنوان شاهد شما اگر منطق مظفر رو یا اصول فقه رو برید همین بحث رو نگاه کنید تو حسن و قب، میبینید که خلاصه یه آشفتگی خاصی هست تو منطق مظفر. تو بحث مبادی عقیسه بعد از یقینیات و مزنونات خب مشهورات رو بردنشون دیگه، مشهورات رو تقسیم میکنم به دو قسم، مشهورات به معنای عام یعنی هرچی مشهور باشه، هرچند یقینی باشه که شامل بدیهیات هم میشه، بعد میان میگن مشهورات به معنای اخص، اونهایی هستن که فقط به خاطر شهرت پذیرفته شدن، مثلا لزوم عدل، باید العدل مثلا هستن، لازم است، واجب است. خب همیشون که این مطلب رو دارن صفحه بعد دقیقا میان بحث اقسام مشهورات رو بیان میکنن، واجبات القبول، تعدیبات صلاحیه. تعدیبات صلاحیه میگن اونایی هم که بر اساس مصالح پذیرفته شدن، مصالح و مفاسد، که حسن العدل. اونجا مشهورات به معنای اخص صفحه قبل دارن که مشهورات به معنای اخص یعنی فقط ملک شهرت، صدق و کذب پذیر نیست، عقلی یعنی نیست،
لا واقع لها برای تطابق آراء العقلا،
یعنی همین که همه میگن پذیرفتیم ولا صدق و کذب پذیر نیستن، که حسن العدل. بعد تو دوباره تو اقسام وقتی تعدیبات صلاحیه رو میگن و میگن تعدیبات صلاحیه قضایایی هستن که به خاطر اینکه سبب و یه تأثیری در مصالح و مفاسد دارن پذیرفته میشن، که حسن العدل. میگن اصلا دو تا نظر مختلفه. و جالب اینه که یکی دو صفحه بعد بحث خلقیات رو مطرح میکنن، میگن خلقیات یک دسته دیگه از مشهوراته که اینها مشهور منطقی میگن ملاک پذیرشش اینه که این ملکات در درون انسان هست، انسان مات میکنه شجاعت را چون در وجودش هست، کرم را مات میکنه چون در وجودش هست. بعد اشکال میکنن میگن نه این تحلیل تحلیل درستی نیست، ترسوها هم شجاعت رو مات میکنن، آدمای خسیس هم کرم را مات میکنن، پس ملاک پذیرش خلقیات ملکات نفسانی نیست، بلکه خدا در نهاد انسان قوه ای قرار داده که حسن و قبح افعال را بالبداهه درک میکنه. یعنی سه تا نظر مختلف در دو سه صفحه به صراحت توسط ایشون پذیرفته شده. حالا تو اصول هم نگاه کنید همینطور. این خب نیست به خاطر ابهاماتی که این بحث داره، حالا بعدا ان شاء الله اگر واردش بشیم بیشتر بهش میپردازیم. از این بحث پیشینه و اینا که بگذریم، خب چون میخوام مرحله مرحله بیام و بحث به نتایجی برسه استفاده کنیم، حالا اینم بگم خدمتتون، منم خودم از اونام که این پرونده این مسئله برام بسته نشده، دارم بهش فکر میکنم و ابهاماتی برام داره، حالا انشاءالله استفاده کنیم از اساتید روشن‌تر بشه. مرحوم علامه اعتباریات رو میگن نوعی تحقق در ظرف عمل، توی نهایه تو همون تقسیمی که دارن یا اقسام اعتباری معانی اعتباری میگن نوعی تحقق در ظرف عمل، و همینطور که حالا خودشون دارن یا محقق اصفهانی دقیق‌ترش یا ساده‌ترش اینه، میگه اعطاء حد چیزی به چیز دیگر. مثل چی؟ ما میایم اسد که تعریف سلطان جنگله، این حد رو اعطا میکنیم به زید دیگه، زید که مصداق اسد نیست، ما میایم مصداق اسدش میکنیم، این میشه اعتبار. میگه هدف از اعتبارات حکایات واقع نیست، ما نمیخوایم بگیم واقعا این زید یه مصداق از اون اسده، بلکه میخوایم بگیم شجاعه، یعنی هدف عملی داریم، میخوایم مدحش کنیم، میخوایم خلاصه اصلا گاهی وقتا میخوایم تحریزش کنیم که یه عمل شجاعانه قرار انجام بده. نکته بعدی بعد از حالا این تعریفی که مرحوم علامه آوردن تو بحث اعتباریات، همینطور که اساتید محترم هم فرمودن، خب هیچ کس مثل علامه اینجوری مستقل به اعتباریات نپرداخته، یعنی بزرگان دیگه حالا به مناسبت بحث کردن، ولی که همه به عنوان یه مسئله به عنوان موضوعی نگاه بشه بهش در آثار علامه است. ایشون یه تحلیلی دارن که چرا انسان نیاز داره به علوم اعتباری، که آیه معلمی زادم یه توضیحی دادم، ولی چون من خواستم وارد یکم قلت و انقلت بشم، گفتم لازمه یکم این بیشتر باز بشه اون اشاراتی که فرمودن. میفرماید اراده انسان به واسطه علوم حقیقی برانگیخته نمیشه. ما بگیم الانسان مثلا زیدون انسانون، الانسانون متعجبون، این اراده من را بر نمی انگیزاند که یک کاری بکنم. پس اراده انسان بر اساس علوم واقعی برانگیخته نمی شود. اون چیزی که اراده انسان را بر می انگیزاند علوم اعتباریه. مثلا من میگم که چی؟ باید سیراب شوم. این به من انگیزه میده که برم صرف آب. مثلا باید سیر شوم، این انگیزه به من میده که برم سمت سالن غذاخوری. باید این مسئله را بدانم، به من این انگیزه میده که بیام مثلا تو این جلسه، یا برم کتابخونه، یا برم سر کلاس. الا علوم حقیقی انگیزه انسان را بر نمی انگیزونه. آره. حالا بخوام دقیقاً بگم که جا بیفته، شون میفرمایند که تو هم رساله اعتباریات هست، هم تو اصول فلسفه، اگه خواستید مجموعه رسائل صفحه 344، اصول فلسفه جلد 2 صفحه 202، فرمودن انسان به عنوان یک نوع طبیعی در افعال ارادی خود نیاز به علم دارد. انسان جزء موجوداتیه که عملش بر اساس علم آگاهانه حرکت میکنه، علمی که منشأ اراده شود، علمی که منشأ اراده شود نمیتواند از قبیل علوم واقعی و علم به واقعیات باشد. از قضیه الانسان و متعجبون اراده پدید نمیآید. برای تحقق اراده خلاصه نیاز داریم به علم به نسبت‌های غیر ضروری. علم به نسبت‌های غیر ضروری مثالشو بخوام بزنیم، میگه خب بین نوشیدن آب، فعل فعل من که مثلا نوشیدن آبه، و اون اثری که داره سیراب شدن، یه رابطه هست دیگه. نوشیدن آب منجر به سیراب شدن میشه، ضرورت داره نوشیدن آب برای سیراب شدن، ولی بین من و نوشیدن آب چه رابطه هست؟ آیا ضرورته؟ نه. میگیم ما اون ضرورت را که یه رابطه است بین فعل و اثرش، میایم نسبت بدیم و قرار میدیم بین خودمون و فعلمون. این میشه چی؟ اعتبار.
من بازش بکنم. آره.
من مثلا میتونم آب بخورم، میتونم نخورم. آب خوردن برای من واجب نیست، ضروری نیست که نتونم نخورم، محالم نیست، نه ضرورت داره نه استحاله. میتونم آب بخورم، میتونم نخورم. ولی وقتی میگم باید آب بخورم، برای چی این کارا میکنم؟ برای اینکه انگیزه پیدا کنم، حرکت کنم به سمت آب خوردن. این بایده، این ضرورت، این لزومه اعتباره. این اعتبار از کجا گرفته شده؟ از رابطه ای که بین نوشیدن آب و غایتش که سیراب شدن هست پدید اومده.
اعتبارش هم اینجا اینه که تعریف حقیقی ضرورت رابطه بین آب خوردن و سیراب شدنه. این رو تعریفش رو داریم به رابطه بین من و اون نتیجه نسبت میدیم. یعنی اینی که میشه اعتبار، جهتش اینه که ایشون اعتبار رو چیزی تعریف کردن، یعنی تعریفشون از اعتبار این بود که حد یک چیزی رو، تعریف یک چیزی رو داریم به یک چیز دیگه نسبت میدیم. خب کجای این کار اعتباره؟ اون ضرورت که رابطه بین یک فعل و نتیجه بود، بین خودم و اون نتیجه دارم نسبت میدم. این جهتش میشه جهت چی؟ اعتبارش. درسته؟
بله درسته. اعتبار توی نسبت ضرورت هست، نه آب اینجا اعتباریه، نه من، نه نوشیدن. اون چیزی که اعتباره ضرورت نوشیدن آب برای منه، چنین ضرورتی نیست تو عالم واقع، بلکه رابطه من عنوان یه انسان و یه فعل که نوشیدن آبه رابطه امکانه. حالا وقتی من اومدم گفتم باید آب بخورم و اون رابطه امکانی را تبدیل کردم به وجوب و ضرورت، میشه اعتبار. که میگن چون انسان موجودیه که آگاهه، بر اساس علم اراده میکنه و علم به واقعیات برانگیزاننده اراده نیست، با علم به این اعتبارات و اعتباراتی که ما ارادهمون برانگیخته میشه. خب حالا من همینجا من خواستم یه تأملی توی این فرمایش داشته باشیم. خب البته این ابعاد مختلفی داره، حیثیت‌های مختلفی که ان شاءالله اگه فرصت شد بهش می‌پردازیم. تقریبا بیان ایشون اینجوریه که کنه بر اساس تجربه و دقت روانشناسی انسان به این میرسه که برای اینکه انگیزه پیدا کنه میاد اعتبار ضرورت میده، اون رابطه امکانی رو تبدیل به ضرورت میکنه. ما میخوایم عرض کنیم که خدمتتون عارضم که اگه به وجدان خودمون مراجعه کنیم، حداقل وجدان ما که خرابه این رو در خودش نمییابه. اینجوری نیست که من وقتی بخوام آب بخورم حتما باید یه اعتبار ضرورتی ایجاد کنم که باعث حرکت من بشه. من حالا خودم گاهی اون واقعیات و حقایق منو منبعث نمی کنه، بعد خودشون اینا وهمیه دیگه، این اوهام منو منبعث میکنه. نه، من اگر علم داشته باشم که آب سیراب کننده است، احساس نیاز کنم به نوشیدن آب در درون خودم و تصور کنم آب را و اثر اون را، این اراده من را چکار میکنه؟ منبعث میکنه. پس نکته اول در مورد فرمایش ایشون توی تبیین ها و این قاطی نشه ابعاد مختلف بحث. ما خیلی جا یا برخی جا شاید کاملا همراه باشیم با بیانات علامه طباطبایی و خب استفاده کنیم، ولی یه جایی حالا تأملات و یه سوالاتی هست که شاید بد نباشه که فکر کنه آدم، شاید هم به همون نتیجه برسیم که علامه طباطبایی رسیده، ولی جای فکر داره. آیا واقعا اینکه ما میگیم ضرورت اعتبار و اینکه اعتبار به فرمایش های معلمی مثل آب است و ما مثل ماهی در آب، آیا همش اینطوریه همه جا و واقعا تو این باید و نباید های عرفی خودمون حتما اینجوریه یا نه اصلا لزومی نداره؟ من اگر فعل رو تصور کنم، اثرش رو ببینم، این در من ایجاد انگیزه میکنه دیگه، چرا نکنه؟ حداقل یه خاطره ای از این دارم، یه لذتی داره برای من، منم برمی انگیزانه. یا مثلا یه کاری داروی تلخ مثلا برش کنم، یه خاطره تلخی در من ایجاد میکنه، میگم نباید اینو بخورم. لازم نیست اعتبار باید و اینا بگیم که باید آب بخورم تا سیراب شوم. حالا برفرض مثلا چنین اعتباری باشه، نکته دوم، این اعتبار آیا واقعا اراده انسان را برمی انگیزاند؟ شما اگه اومدی گفتی باید آب بخورم، این رابطه امکانی را تبدیل به ضرورت کردی، پا میشه آب میخوری؟ تا شوق در شما ایجاد نشه اراده پدید میاد. آیا شوق از بایدی که میدونیم واقعی نیست ایجاد میشه، یا از تصوری که از آب داریم و لذتی که از آب خوردن داریم؟ کدوم ایجاد کننده این خلاصه انگیزه در درون ما هست؟ غیر از این که اگه ما بگیم هر فعل ارادی که ما میخوایم انجام بدیم و از سنخ افعال باشه نیازمند به اعتبار بایده، این منجر به تسلسل میشه. خب من همین اعتبار بایدم یه فعله که میخوام انجام بدم دیگه، اینم باید یه بایدی باشد تا این اعتبار انجام بدم. خب اون باید رو بر چه اساس باید انجام بدم؟ اونم باید هست یا نیست؟ اعتبار هست یا نیست؟ خب اونم باید میخواد. و های که اضافه یه تسلسل. حالا این اجمالی توی این تحلیلی که علامه، حالا تو کسی این تحلیلی ارائه نداده یا من ندیدم، خود این که بیایم چنین تحلیلی ارائه بدیم خودش خیلی ارزشمنده. حالا من بارها گفتم دیگه، ما مثل اون تماشاگران فوتبال این که مسابقات تیم ملی رو میبینیم همه هم نقد میکنیم اشتباه کرد، ولی خودمون یک صدم اونا در میدان نمیتونیم قدم و قلم بزنیم. هنر خب به ایجاد یعنی تحلیل هاست، ارائه تحلیل ها، ولی نقد کردن راحته. حالا ما هم نشستیم کنار در ساحل آرامش رو داریم نقد میکنیم، این تحلیل و تبیین را برای نیاز به باید. به نظرم وقتم تموم شده.
نکته ای که اینجا وجود داره، ببخشید من بگم اینو، که تو مباحث فلسفی مهمتر از جواب جدید یا نقد جدید سوال جدیده، و کسی در واقع فیلسوف هستش که بتواند یه سوال جدیدی مطرح بکنه، حتی اگر جوابی که خودش به این سوال میده جواب درستی نباشه یا نقدهای بسیار زیادی به جوابش وارد باشه و کاملا درست نباشه. و اهمیت علامه طباطبایی در بحث اعتباریات به توجه و ایجاد سوالی است که ایشون این مسئله اعتبار رو که در طول تاریخ بوده توجه استقلالی بهش میکنن و لوازمی رو بر این مترتب میکنن، از این جهت بسیار اهمیت داره. و نکته بعدی تو بیان شما بیشتر نگاه به اصل اعتبار و اعتبارات قبل الاجتماع بود، در حالی که بحث بسیار مهمی از بحث‌های علامه طباطبایی، ایشون بسیاری از مباحثی که درباره اجتماع بحث می‌کنن، در چنان که تو المیزان اگر نگاه بفرمایید خیلی مباحث اجتماعی رو ایشون وارد بحث میشن که حتی بعضی از شاگردانشون به اندازه ایشون وارد مباحث اجتماعی به نظر میرسه که نشدن، گرچه مثلا تو بحث‌های فلسفه محضش، تو بحث مثلا معرفت شناسیش شاگردان علامه طباطبایی خیلی بحث رو بردن جلو، ولی این مباحث اجتماعی که علامه بیان میکنن و مبتنی بر نظریه اعتباراتشون هست به نظر میرسه بعد از ایشون خیلی مهجور موند و وارد بحث یعنی جزء متن کار طلبه ها و متن کار حوزه قرار نگرفت. ببخشید بسید حرف شما بفرمایید. معلوم بوده
خاصی دیگه ندارم، فقط یکی دو مسئله است. یکی اون بایدی که شما مطرح کردین، اون باید اعتباریه برای اعتبار باید یا باید حقیقیه؟ اگه باید اعتباری باشه میشه اینجوری جواب داد که مثلا
نه، باید اعتباریه، چون ایشون میگه هیچ فعلی از افعال انسان از انسان صادر نمیشه مگر اینکه یه باید اعتباری پشتش باشه. حالا میشه چون تاکیدم میکنه که از علوم واقعی اراده انسان منبعث نمیشود.
شاید بشه مثلا اینطوری جواب داد که اون باید چون اعتباریه و چون میخوام یک حالا نگه بخوام یه نقدی داشته باشم، چون با بعضی از نکاتی که شما میگید من همراه هم، ولی شاید بشه اینطوری گفت که اون یتسلسلی که میگید اینجا شاید همراه نباشه، یعنی جاری نشه، به خاطر اینکه این باید اگه باید اعتباری باشه با باید مثلا علمی و بایدی که مثلا در علم حکمت و فلسفه و ریاضیات منافات داره، یعنی ببخشید تفاوت میکنه. وقتی تفاوت کرد باید میشه اعتباری، اگه باید اعتباری بشه دیگه اون احکام عقلیه در که حالا انشالله این رو اگر شد انشالله جلسه بعد دیگه مفصل در بابش صحبت بکنیم، اون احکام عقلی مثل تقدم شیء بر نفس، مثل مسئله تسلسل، مثل تقدم، مثل مثلا شرط متأخر، مثل قاعده الواحد، دیگه اساسا در اعتباریات به این معنا جریان نداره. و یه طورایی هم سر اون اشکالی که یک زمانی به مسئله دور ما بین شورای نگهبان و خبرگان و رهبری مطرح بود، اینجا میشه به این نب جواب داد که اونجا میگفتن دور پیش میاد. حالا من از این کاری ندارم در واقع این اتفاق میفته یا نه، ولی این مسئله رو که مطرح میکردن میگفتن که شورای نگهبانی که رهبری تعیین میکنه خبرگان رو تعیین میکنه و خبرگان رهبری رو تعیین میکنه، باز رهبری. حالا این بماند که در اصل قانون اساسی اساساً شورای نگهبان نیست که خبرگان رو تعیین میکنه، یعنی ظاهر قضیه اصلا قرار نبوده که ورودی داشته باشه شورای نگهبان به این قضیه، بماند حالا این مسئله. ولی اساساً یکی از جوابهای مهمش این بود که اساساً دور در مسائل حقوقی و اعتباری مطرح نیست. شاید بشه حالا این مسئله باید رو
محال نیست اونجا، ولی خب قبیح هست.
حالا
طبیعی هست. حالا چون تو اعتبار حسن و قبح حسن و قبح داره قبیح هست.
خیلی خوب، همون حسن و قبح اگر داشته باشه باز تو همون دام اعتباراتیم.
بله ایراد نداره.
از اعتباراتیم. اون چی که استاد بالانقامات فرمودن درسته، ولی باز افتادیم تو اعتبارات، در حالی که من میخوام بگم اون تو علوم حقیقی جریان داره ولی در امور اعتباری جریان نداره. لذا ما شرط متأخر داریم. میگه شرط متأخر یعنی چی؟ یعنی معلوله که معلولی که مثلا هنوز
قبل از علت،
قبل از علته. یعنی چی معلول قبل علت؟ میگه میشه آقا بی فضولی مثلا. حالا ان شاء الله در این باب اگر ادامه داشت مباحث ان شاء الله مفصل صحبت خواهیم کرد.
نکته‌ای دارید شما؟
خب من یه به نظر من جلسات بعد بپردازیم به خلاصه ثمرات این بحث که بالاخره این فکر و تفکر چه تولیدات اندیشه‌ای داره، چه اشکالاتی ایجاد میکنه، چه تغییراتی در بحث‌ها ایجاد میکنه و کاربرد.
چون تو خیلی از مباحث دخالت داره، یکی تو همین علم اصوله و همچنان که اشاره داشتن، آیا ما قواعد فلسفی رو میتونیم تو مباحث علم اصول پیاده بکنیم یا نه؟ خب این متفرع بر اینه که ما علم اصول رو علم حقیقی بدونیم یا علم اعتباری بدونیم و جزء اعتبارات بدونیم. در مسائل اجتماعی همین بحث هست. در مسئله اخلاق و فلسفه اخلاق، این سوال اساسی که در فلسفه اخلاق مطرح میشه این اصلا این مفاهیم اخلاقی به چه معنان؟ باید و نباید یعنی چی؟ دستورن؟ آیا باید و نباید بیان سلیقه‌ن؟ آیا باید و نباید قرارداد بین یک نفریه که حالا اگه دستوره دستور دهنده کیه؟ اگر قرارداد، قرارداد بین چه افرادی هستش؟ اگر سلیقه، سلیقه کیه؟ خب این متفرع بر این هستش که ما معنای باید و نباید رو و اعتبار حسن عدل و قبح ظلم رو مشخص بکنیم. جامعه یعنی چی و قواعدی که در جامعه بین افراد جامعه وجود داره و تو اون قسمت اعتبارات بعد الاجتماع. خب ما تا حقیقت اعتبار رو ندونیم، قواعدی که بر این اعتبارات حاکمه، خب بالاخره اعتبار هم قاعده داره، اگر قاعده فلسفی به این احجاری نیست، خب آیا قواعدی دارد یا قواعدی ندارد؟ اینجا محل بحثه. در مباحث اقتصاد پول یعنی چی؟ خب پول یه اعتباره، خب طلا و نقره یه ارزش ذاتی داشته، اما پول اعتباره. این اعتبار پول چگونه است؟ اعتبار رمز ارزها الان چگونه است؟ آیا این نحوه اعتبار رو تا وقتی که ما مشخص نکنیم، خب مباحث بعدیش هم مشخص نمیشه. همه این مباحث فرع بر این استش که اول ما اقسام اعتبار رو بشناسیم، اقسام اعتبار رو بشناسیم و هر کدوم از این اقسام اعتبار قواعد اینها رو بشناسیم که آیا عالم اعتبارات قواعد و اصول جداگانه ای داره از قواعد طبیعت و قواعد عالم واقع یا نه اینه همون قواعد در اونجا اجرا میشه. اینها نیاز به بحث و بررسی بیشتری داره. انشاءالله در جلسات آینده وارد بعضی از این مباحث به نحو خاص، مثلا مباحثش در علم اصول، مباحثش در علم اخلاق خواهیم شد. صلوات خط بفرمایید.